بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل هیوم رو گفتیم عمدش رو، منتها یک دو تا نکته سر هیوم باقی موند. یه نکته هم جنبندی کلی، اون نکته هیوم نکته مهمیه و من بیشم بقیه بچه هم برسن این جنبندی رو بگم، بعد نکته هیوم فقط یادآوری کنم. نکته هیوم بگم که اصلا توی تحلیل مسئله اخلاق ما اشاره کردیم به حرف هیوم تو اخلاق، ولی هیوم وضعیت تحلیل اخلاق رو کلا متحول کرده. همین الان تو اوضاعی ما متحول تحت تاثیر هیوم چه برسه به خود فضای غرب و اینها. اینو فقط هم یادآوری کنید. من اولین مرور رو که کردم بگم، ببینید من الان قبل از اینکه وارد کانت بشیم گفتم یه مروری داشته باشم روی بحث ها، این بحث های از دکارت به بعد. توی قرون وسطا یه موج شکاکیتی پیش اومد، از اون طرف هم کلیسای مشکلاتی داشت. بیکن از یه طرف اومد بحث کنار دادن منطق ارسطو و نفی علیت خواهی اینا رو مطرح کرد که قوی نبود، برای تو فضای فلسفه جدی نگرفتن، ولی تو فلسفه هم قاربان از بیکن شروع میکنن. انشالله حالا ما هم موقع وارد شدیم به اون حرفای بیکن یه اشاره میکنیم، ولی حرف اصلی مال دکارت بود. دکارت چهار تا کار مهم کرد. یکی این که نظام‌های مابعد و طبیعی موجود رو که مهمترینش نظام ارسطویی بود رو کنار گذاشت و سعی کرد یه مدل جدیدی طراحی کنه. مدلش هم تأکید و گذاشت رو روش. یعنی من میخوام الان یه جمع‌بندی بکنم در واقع از دکارت تا هیوم رو. دکارت در واقع یه کار مهمش این بود که کنار زدن نظام‌های ما بعد و طبیعی قبلی، سلام علیکم، و جستجوی نظام جدید. این کار مهمی بود. ببینید ارسطو نظام مدلی رو تثبیت کرد. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه قبل ارسطو، لااقل خود افلاطون و ارسطو دو مدل فلسفیه، قبلا اشاره کردیم. افلاطون محور بذاره دیالکتیک، محورش یک نظام بسته نیست، بحث کردن که همیشه ادامه داره. اما ارسطو با مخصوصا مدل منطق که اشاره کردیم در واقع از هندسی اوگلیدوسی گرفته بود، نظام مبناگرایی، یه مدل مبناگرایانه خیلی متعینی رو رقم میزنه که حتی تو فلسفه اسلامی هم وقتی وارد میشه، یا تو اصلا موقع اشاره کردن دیگه، تو فلسفه اسلامی وارد میشه اصل اون مدل به هم نمیخوره. این مدل مبناگرایانه که اول باید مبانی رو محکم کنیم، از مبنایی ترین حرف شروع کنیم بیایم تا حرفای بعدی. اما دکارت این مدل رو به هم میزنه، این مدل رو به هم میزنه، به جای که بره از مبنا شروع کنه میگه خب همه چی به هم بریزم ببینم چی میمونه برامون. یه روش جدیده، این جزئیات نظام جدید با روش جدید. در واقع اینجاست که بحث روش داره خیلی مهم میشه، یعنی به هم زدن. یعنی برداشت من این است یکی از علل این تکثرگرایی که اینقدر توی فضای مدرن بهش میدان داده میشه، اصلش هم نکته بدی نیست ولی که چون افراط شده به نظر من نکته بدیه، این است که فضای منطق تبدیل میشه به فضای روش شناسی. سلام علیکم. ببین تو ذهن ما ها منطق خیلی فیکسه، اما روش شناسی خیلی سیاله. دلیل که واقعا روش شناسی چه فرقی داره منطق؟ حالا تو بیکن شاید بیشتر توضیح بدیم که روش شناسی و منطق چه فرقی داره. من به شما گفتم این از اولی که من درس میخوندم زمان همون لیسانس خودمون که ما رشتمون فلسفه بود، حالا الان نمیدونم مثلا محسوب اینا چجوریه، عنوان درس روش تحقیق اغلب جا اینه، حتی برای ما که رشتمون فلسفه بود عنوانش بود روش تحقیق و آمار. بعد ما آقا این آمار اولا میشه درد ما فلسفه یا میخوره، آمار به درد پژوهش‌های تجربی میخوره. ثانیا من همیشه میگفتم ما که منطق خوندیم چرا روش تحقیق بخونیم؟ یادم همیشه استاد این بحثو داشتیم، میگم ما بعد ببینیم هیچ کدوم این بحثش ربطی هم به اون منطقه نداره. این که روش شناسی یعنی خب روش تحقیق رو تعقیب کنم دیگه، منطق یعنی چی؟ یعنی خب روش رسیدن به نتیجه رو تحقیق کنم. چه فرقی داره به بین منطق و روش شناسی؟ فعلا یه تلنگرش هم بزنم، چون دکارت منظم نکرد حرفشو، فقط گفتش که این غلطه، من یه جور دیگه هم شروع کنم. اما بیکن اینو منظم‌تر می‌کنه. توی بحث بیکن بحث فلسفه رو خواستیم شروع کنیم، من این اون موقع بیشتر میگم که به نظرم میرسه یک شیفت مهمیه و ما هم افتادیم تو این شیفت. این شیفت هم خیلی مشکلات داره، با اینکه محاسنی داره اما این مشکلات داره که حالا انشاءالله اونجا میگمش. حالا یک کار مهمش این بود که اون سبک رایج رو به هم زدی سبک جدیدی مطرح کرد و برای همین شما میبینید که بعد دکارت دیگه خود فلسفه اسپینوزا مثلا با لایبنیز از زمین تا آسمون فرق داره، این دوتا مثلا با مالبرانش فرق داره، اینا با مثلا لاک فرق، هر کدوم گویی یه نظام فلسفی مستقل از اون یکی دارند. چی میشه که معنی پیدا میکنه؟ ببینید الان مثلا نظام ما میگیم صدرایی، مشایی، اشراقی، اینا تفاوت آنچنانی ندارن، یعنی سیر نظاممندشون یکیه، فقط تو مسائلشون هم اختلاف دارن، معلومه دیگه. ولو که یه مسئله انقدر اختلاف شدید میشه که خیلی تفاوت پررنگ میشه، اما باز شما یعنی شما میتونیم مثلا ما این حاج آقای مصطفی رو میشناسید یا نه؟ دانشگاه امام صادق، ایشون مشایعه ولی صدراییه. ملا صدرا رو مشایعه تدریس میکنه، یعنی آراء ملا صدرا رو تو قالب های مشایعه، یا بگیم آراء مشا و توی کتاب های ملا صدرا، یعنی خیلی عجیب نیست. یعنی شما همین ابوابی که مثلا توی اسوار داری شبیهش رو توی مثلا اشارات دارید، همون یعنی سیر همشون این است که امور عامه نمیدونم فلان یکی یک موضوعات همینا رو از اول از شروع کنیم تا آخر بریم. در حالی که شما وقتی مثلا حالا ما قبلا گفتیم اسپینوزا رو که میخوندی اصلا یه وادی بود، لایبنیز همین حال تازه فیلسوفان عقلگرا، لایبنیز رو میخوندی یه وادی دیگری بود کلا. چرا این رقم خورد؟ این از کار مهمی بود که دکارت توسط دکارت رخ داد. دکارت گفت آقا جون اصلا اینجوری فکر نمی‌کنیم، اینجوری دیگه فکر می‌کنیم. و اینها مهمه تو تاریخ این شخصیت، حالا از نظر علوم اجتماعی شخصیت ها مهمه. یعنی دکارت زمان خودش آدم مهمی شد که این اثر رو گذاشت. زمان خودش مکاتبات داشت با افراد مختلف و اینها، اومد فضا یعنی به لحاظ اجتماعی فضای فلسفه رو برگردوند. وگرنه اگه یه فیلسوف خانه نشینی بود که با کسی کاری نداشت، اینجوری معلوم نیستش که جریان عوض می شد. این در همین گفتم یکی از نکته های مهم دکارت اینه. نکته دیگه ای که تو دکارت مهم بود این بود که بنای فلسفه بر میاندیشم شد، که اون جلسه قبل بقیه توضیح دادیم که در واقع همون سوبژکتیویته که ما ای گفتیم، اصل معرفت رو درون خودش جستجو کنه، که حالا من یه جور چسبوندمش که حتی در واقع حرف ارسطو رو داره تشدید میکنه. و از ثمرات این خیلی طبیعیه که تقدم معرفت شناسی بر وجود شناسی بشه. و یقین درون ذهنی محل بحث بشه، دوگانگی نفس و بدن، دوگانگی ها شکل بگیره و لوازم مختلفی که داشت. نکته دیگه ای که در همون حال تو خود دکارت هست و این تو هر دو جریان عقلگرا و نقلگرا خیلی بارز میشه، عدم اعتماد به حس. این عدم اعتماد به حس، خود دکارت رو از کجا معلوم اشتباه نمی‌بینم؟ یادتون یه دیوی نباشد که یک شیطان فریبنده نباشد که من اشتباه داره تصاویر رو القا میکنه. این عدم اعتماد به حس وقتی میفته تو جریان عقلگرایی، ثمرش این میشه که اصلا نظام عقلی ما نیاز نیست اصلا ما درک متعارف ما را شایع باشه. مونادولوژی که میگفت اصلا علیت و تاثیر و اینا رو میذاشت کنار، واقعا تاثیری نیست، واقعا ارتباطی بین اشیا نیست، هماهنگی بشین بنیاد. یادتونه دیگه اینا رو گفتیم. نمیدونم اسپینوزا میگه همه چی یکیه، همه چی واقعا یکیه، یعنی واقعا یعنی آدم میگه اینجوری که ما درک اینجوری نداریم. از اون طرف تو فضای تجربه گرایی نهایتا شد هیوم کلشه داره آقا شما رو تجربه وایسی چی آخرش دستت نمیگیره، به شکاکیت میرسی. در واقع هر دوتاشون این اعتماد به حس رو از دست دادن. اعتماد به حس از دست رفتن چیز بدیه. من یواشکی بگم، ماها تو فضای خودمون فکر کنیم میخوایم با تجربه گرایی بجنگیم، هی مینیم زیرا به حس رو میزنیم، معلوم نیست این کار خوبی باشه. به لحاظ اجتماعیش دارم میگم ها. یعنی خلاصه این مهمترین ادراک دم دستی ما هاست. نمیخوام بگم ادراک حسی ما خطا پذیر ناپذیر است، اون که معلومه خطا پذیره، اما اصلا خود به قول علامه طباطبایی خود خطا پذیری دلالت بر کاشفیت داره. یعنی همین که ما تشخیص خطا میدیم معلومه یه چیزی هستش که فهمیدیم این خطاشه. و این مبنا رو زدن من به نظرم اصلا روحیه من لااقل تو چند سال اخیر این است که خیلی خطا، یعنی ضررش در دراز مدت بیشتره. یعنی شما آخر معرفت چه برساخت؟ این معرفت دم دستی ما هست. شما درسته شما تو فضاهای خیلی فلسفی محض میگه آقا برهان عقلی، اما افراد عادی با همین معرفت اینجوریشون دارن شروع کنن زندگی رو. شما میخواین مثال بزنید مثل روز روشنه، مثلا روز روشنه داری زیر سوال میبری. اما عملا کاری که دکارت انجام داد توسط هرزاد جنیان این عدم اعتماد حاصل شد. و نکته دیگه هم این که خود دکارت ما اشاره مختصری کردیم ده همون حد ده همون اشاره تحول در فیزیک، که این تلقی که یک قوانین بنیادینی باید در کار باشد که همه چیز را توضیح دهد. ببینید خود شاید اینقدر متوجه نبود، اما از ثمرات کار دکارت اینه که بعدا حالا این توی کانت تثبیت میشه این حرفا. تا قبل از دکارت کاری که ارسطو انجام داده بود توی فضای جهان غرب و شرق رقم خورده بود این است که کی متکفل تبیین کل عالمه؟ چه رشته ای؟ فلسفه. فلسفه است که میاد همه چیزو به شما میگه. اما از دکارت به بعد به اون قوانین فیزیکیش داره دنبال یه قوانین فیزیکی میگرده که پیشینند محزن همه چیز زیلو میاد که بعد میشه تو قوانین نیوتن اینها تعقیب میکنی. این به نظر من تحول خیلی مهمیه. غالبا اینو آقای اسکروتن اشاره مختصر اینا هم لیست آقای اسکروتنه، ولی غالبا به این جدی نمیگیرن. یعنی در واقع به تعبیر دیگه ماتریالیست داره جا تثبیت میشه. یعنی همه چیز رو ما فقط با فیزیک هست که قوانینی دارد که جهان شموله. و این جالبه تاریخ فیزیک آدم میره سراغش این است که تاریخ فیزیک الان دوباره برگشته فیزیک به فضای مواد طبیعیه. نمونه بارش آثار آقای گلشنی. آقای گلشنی اصلا همه جا که بحث علم دینی مطرح میکنه میگه فیزیک قوانین بسیار بسیار بالایی داره که اینا افقش افق فلسفیه، افقش افق معارف دینیه. ببین ایشون یعنی فرض اینقدر شده که ایشون به عنوان فیزیکدان اصلا توی فرض مناقشه نمیکنه که فیزیک میتونه درباره اینجور قوانینی بحث کنه. قوانین به این شدت جهان شمول، به این شدت عظیم، یا نه نمیتونه بحث کنه. الان میبینید دیگه خلاصه فیزیک با فلسفه باب گفتگوش دوباره به شدت باز شده. چرا؟ چون رفته سراغ بنیادهای معرفت. این شروعش در واقع میشه گفتش که استارتشو چه زد. یه استاد داشتیم خیلی نکته قشنگی میگفت، میگفتش که خوبه این فیزیک و اینا خیلی میرن جلو. یه خوبیاش اینه که یه تمثیلی به کار میبرد، تمثیل قشنگی بود. میگه که ماتریالیست اینجور یک کتازی کنه برتون میاد. مثلا رشته‌ای که خیلی ماتریالیستیه، یعنی من به نظرم حالا افرادی که میرن خیلی بعید جان سالم به در برن، حوزه علوم شناختیه. علوم شناختی نم دیدید یا نه؟ این علوم شناختی نه اینکه معرفت شناسیه. علوم شناختی رشته‌ای مثل فلسفه ذهن، عصب شناسی، یه رشته‌هایی است که چی؟ زمان شناسی شناختی، یک نهله از زمان شناختیه. اینا یه کاگنیتیو نالج غیر از اپیستمولوژی ایناستا که یه علومی هن که شناخت در اینجا یعنی فعل و انفعالات ذهنی مغزی. شناخت معنیش ادراک مجرد نیست و معتقدن همه چی ما تو مغز حلش میکنیم. این گفتم دیگه اوج این رشته های اینجوریه. این استاد ما تعبیرش میگفت که خوبیش میدونی چیه؟ خوبیش اینه که تمثیلش قشنگ بود. میگفتش که مثل این که یه کسی میگه صدا تو رادیو میشنوه، میگه من میدونم یکی رفته اون تو، از اون تو داره صدا میکنه. شروع میکنه رادیو رو باز کردن، تمام اجزاشو باز کردن، ترانزیستورشو باز کردن، ببینه دقیقاً کجاست اینی که رفته اونجا قایم شده. این آخر ببینید دلیلی که داره تحقیق میکنه اینه که بگرده اونو پیدا کنه. آخر کارش خیال همه راحت میشه که هیچکی اون تو نیست. این چی بخوام بگم؟ این خیلی چیز مهمیه. یعنی وقتی این خیالش راحت میشه هیچکی اون تو نیست، دیگه کسی جرئت نمیکنه بگه که این تو قایم شده. ایشون تعبیرش گفت خیلی وقتا قوانین فیزیک اینجوری داره میره جلو، قوانین مثلا علوم شناخت اینجوری داره میره جلو، اینا خوبه. نه که الان خوبه ها، الان خیلی بده، الان کاملا فضا مادیگرایانه، اما اینا میرن جلو، یه جایی میرسن که براشون مسجل میشه یه خبری بیرون از اینجا هست، یه چیزی ورای این هست. این هم الان گفتم این پرانتز باز کنم، ولی میخوام از کانت، از دکارت خیلی قوی شروع شد این حرف. ولی
هستش بیشتر حتی مایت بیرونی تا رشته های روم. الان تو ایران حساسیت خیلی رو رشته های روم انسانیه.
البته نه، من به نظرم خود اونها به خاطر همین نکته من گفتم تو اونها اتفاقا فضاهای البته ملحد هم در میاد، فعلا اقتضای اولش ملحده، اما اتفاقا شما برید تو اون فضا بیشترش نیست. حالا اون نه، جایزه نوبل کار سیاسی میکنن تو جهان، یه افتادی بیارم دولا، این واقعا جایزه نوبل کسی فکر کنه که کار علمیه؟ من به نظرم میدم که بعد تو تحلیل اجتماعی شک کنیم، ولی نه، فضاشون این است که میرن میفهمن که یه خبری دیگه تو عالم هست. اما تو علوم اجتماعی این اتفاق کمتر رخ میده. تو علوم اجتماعی به خاطر اینکه انواع تحلیل مبهم در کاره، طرف آخر نمیفهمه یه خبری دیگه در کاره. برای من تلقی این است که اون فضا خیلی فضای بدتره. تو جهان علوم انسانی خیلی بدترن تا حوزه های فیزیک و اینها. اونجا که من خبرم به نحو کلیشو دارم میگم. خب این چند تا چیز، چند کار مهمی بود که از دکارت شروع شد و همینجور رفت جلو. در مقابل این جریان ها، که این جریان دکارتی در واقع یه جریانی است که میخواد با عقل خودش همه چیز را حل کنه. اگه ما گفتیم اگر فلسفه رو من ارسطو اینجور تعریف کردیم، یادتون هست دیگه اونجوری که گفتیم، این همون تجسم فلسفه واقعا ارسطویی به اون معنای چیزشه، که در همون معاصر خود دکارت جریان‌های مقابلش رخ داد، جریان‌های ایمانگرا، یعنی جریان مقابل دیگه، جریان ایمانگرا، که اینا همشون قائل بودن که یه خبر دیگه تو عالم هست، منتها این خبر دیگه شون غالب اینها یه جور وضعیت عقل ستیزانه رو در پیش گرفتند، یا لااقل اینکه عقل ناتوان است کلن، که پاسکال و کرکگور و مارکس و اگزیستانسیالیست، همینجور میتونیم بگیم اینا همشون یه این جریاناتیه. و واقعا این نه منطقه هم این جمع کردنه واقعا جمع دشواریه. حالا ما داریم اینجا حرفی میزنیم، ولی خب این درگیری دنگیری سنگینه. خب این کار دکارت دو تا جریان مهم رو رقم زد، یکی جریان عقلگرا بود، یه جریان تجربه گرا. جریان عقلگرا شو جمع‌بندی کرده، تو نکته‌اش هم هست، جمع‌بندی خوبی هم هست، که شاید بتونیم بگیم اصل جریان عقلگرا این سه تا مؤلف است. یکی به قول خودشون قبول نور فطری عقل، که این عقل من میشناسد با عناصر خودش که میتونه به عالم خارج هم مراجعه نکنه، و ترجیحش و ترجیح جدی این بر ادراکات حسی. برای همین ممکن است نظام معرفتی من اصلا با این چی که در خارج میبینم متفاوت باشه. حتی این هست دا یواشکی من بگم، اصلا از منظر دینیش بخوام بگم همینه دیگه، یعنی ما معتقدیم یه ظاهری هست یه باطنی هست و اصل عالم اون باطن است. این ظاهره تجلی از اون باطن است. اتفاقا چرا خوب که دقت کنید اینو میگیم، جرأت هم نمی‌کنیم بگیم، ولی یواشکی میگیم کجا خیلی جالبه. حالا این علیت که اینقدر دفاع میکنم، گفتم بهتون نگفتن که آقای جوادی آملی در مورد علامه طباطبایی میگه که چیز نگفتم ها، تقطع بهم الاسباب، آره همین حرف، علامه طباطبایی ذیل آیه تقطع بهم الاسباب، آقای جوادی آملی تو رحیق مختوم که بحث میکنه میگه علامه طباطبایی جمله‌ای داره که نمیشود گفت، یعنی علیت نظام علیت هست یا نظام اراده خداست؟ تقطع بهم الاسباب اسباب هست و منقطع میشه، یا اصلا اسبابی در کار نبود، رابطه سببیه یا نه؟ ما همه عالم برو در یه تمام نگاه دینی این است که رابطه سببی اینجوری نیست، خدا بخواهد هست. مهم برای این است که تو نگاه دینی هم یه همچی حرفی در میاد، منتها جمع این دو سه تا مطلب جمع سنگینیه. این رفت اما علیت هست آخرش، علیت میشه تشعون. میدونم نه، علیت میشه تشعون، اما تشعون هنوز رگه های از علیت داره. اون کجاش این بارد میشه؟ اونجا که رابطه ضروری میشه. من گفتم دیگه اون بحث رابطه ضروری دیگه نه، دیگه رابطه ضروریش میمونه. تو تشعون هم شما رابطه ضروری داری، رابطه ضروری اون بحث جهانی ممکن که من گفتم که خیلی مهمه، یعنی خلاصه دست خدا بازی یا بسته است. این سنگینه، ید الله مغلوله، خیلی مسئله سنگینه معارفیه. آیا ما میتونیم تحلیلی از عالم بدیم که ید الله مغلوله نباشه؟ معلوم حرفم چی؟ تاوت عالم امر آنها خلق، حالا نذارید ما تو همیشه این قلت کنیم چیز بشه، اون در واقع بگم آره بگم شد ذهنتون این برای جای اذیت میشید. حالا شما گفتید باشه من میگم. ببینید حرف علامه، توضیح علامه و ادبیات فلاسفه ما این است که ما یه امر زمانمند داریم، یه امر بی زمان. بی زمان فرازمان یعنی بی زمان، و امر بی زمان عالم امر از این جنسه، عالم خلق از این جنسه، و امر بی زمان با تمام عناصر امر زمان من حضور داره. برای شما امر بی زمان رو نمیتونی تو یه جای زمان من قرار بدی، با همه امر زمان من حضور داره. این تفسیر رایجیه که تو فلسفه ما هست و عالم خلق و امر هم علامه طباطبایی روی این فضا میگه. منتها اونی که یه مقدار جای بحث داره این است که آیا واقعا این دو قسمه؟ من در این که خدا بی زمان شک ندارم، اما در این که مجردات بی زمان باشن انقلت دارم. اما نه انقلت از سنخ انقلت مرحوم مجلسی که اونم انقلت خوبی داره، ولی اون نکته هستش که در واقع فیزیک جدیدی هم داره ذهن ما رو برد کنه، فیزیک پاش جای باز کرده خوبم هست، این است که آیا زمانمندی یک نحوه؟ این سوال اگر جدی بگیرید ذهن رو اصلا به هم میریزه. تشکیکی هم نه، حتی تشکیک این که من میخوام بگم آیا ما میتونیم در آن واحد یعنی در درون چند زمان داشته باشیم که این بسترهای زمانی با هم دیگه باشه؟ خب میگم دیگه این که محاله توی فضای چیز منطقه توی فضای این توی وسط فیزیک میگن با طول موجهای مختلف میشود شما یه زمان داشته باشی، همین الان یک کس دیگه یه زمان دیگه داشته باشه، بعد عالمهای موازی پیدا میشه که اینا گاهی وقتا با هم تلاقی داره، گاهی وقتا با هم مثلا تلاقی نداره. برای همین شما میتونید در آن واحد تو 20 تا عالم 20 تا فعالیت بکنید. که ها؟ تناسخ؟ نه نه، این غیر از تناسخه. تناسخ تو همین زمان برمیگردی. اون این است که مثلا شاید بشه تیول ارز رو اینجوری شرحش داد. یه مثال مثلا حالا فقط برای که یه مقدار مفهومش بشه، من فقط بزرگ و کوچیکی هم، ولی فقط این مسئلهش بزرگ و کوچیکی نیست ها. مثال بزرگ و کوچیکی مثالیست که راحت میکنه فهم مسئله رو، اما مسئله اینا بزرگ و کوچیکی نیست، انواع مثالات. ببینید اگه عالمی شما این اذیت میشین آخه ما داریم میکشیم بس طولانی میشه شما هم اذیت میشید. میدونم این مشکل حرکت که یادتون هست مشکل حرکت زمان ارسطو پارمنیدس اینا میگفتن هی تیکه 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 میکنیم، آیا این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اون سوال خیلی سنگین. آیا تا بی نهایت تقسیم ادامه پیدا میکنه بالفعل یا بالفعل ادامه پیدا نمیکنه؟ یعنی بی نهایت جز همین الان داریم اینجا، بی نهایت جز نداریم؟ یه تحلیل لااقل این است که نه، بالفعلش بی نهایت ادامه پیدا نمیکنه. فلاسفه میگن بالقوه، اما بالقوه چون وجود داره یه جور فعلیت پیدا میکنه توش، بحثش پیش نمیشه. خب اگه بالفعل بی نهایت ادامه پیدا نمیکنه، گویی از یه حدی پایین تر یه جهان دیگه میشه. یعنی چی؟ یعنی شما یه حرکتی هست واحدش اینقدره، واحدش اینقدره، از این واحد کمتر میشه نصف دیگه واحد نمیشه. ببین شما اگه در نظر بگیرید کوچکترین سلول جهان یک سیب باشه، اگه کوچکترین سلول جهان یک مولکول جهان یک سیب باشه، کوچکتر از این میشه نصف سیب دیگه نمیشه سیب. اگه کوچکترین واحد جهان الکترون باشه دیگه، وقتی شما الکترون رو بشکنید که الان میشکننش کوارک و اینجوری داد قائلن، اون دیگه این جهان نیست، اون یه نظام دیگری برش حاکمه. حالا حرفم اینه اگه این کوچکترین واحد یک جهان این باشه، کوچکترین واحد یک جهان دیگه این باشه، اون وقت شما میتونی نظام‌های موازی داشته باشی. مثلا اگه کوچکترین واحدی که الان مثال بزنم باز شاید تقریب بزن بشه، مایع و گاز، اینو شاید مثال دادم، مایع و گاز مال کدوم جهانه؟ مال جهانی است که کوچکترین واحدش مولکوله، مایع جامد گاز. اما شما رفتی تو جهانی که کوچکترین واحدش الکترونه، اصلا دیگه مایع جامد گاز نداری. یعنی هم بی معناست مایع جامد گاز. حرف معلومه؟ حالا اگه رفتی تو جهانی که کوچکترین واحدش کره زمینه، تو کهکشان ها. اونجا هم با دور جامد مایع گاز ندارید. اما اگر با اگر فعلا دارم، اگر اینها واقعا الان که من دارم میگم تو ذهن ما هاش تشکیل شده از این، این تشکیل شده از این، اما اگر نه این واحد او باشد، مثال دیگه بزنم، من کوچکترین واحدم چیه؟ سلولامه یا مولکولامه، اینا سختا، یا اعظام واحدهای من چیه؟ جامعه کوچکترین واحدش انسانه یا دست انسانه؟ ببین تو اینا که شو دیگه از انسان کوچیک‌تر نمیره تو جامعه. ببینید تونستم منظور رو برسونم. حالا این رو توی فضای واقعی، این میگن طول موج‌های مختلف، این با این طول موج، اون یکی با این طول موج، نظام‌های مختلفی با هم رقم میزنن. حالا فکر کنم این مقدار بس بشه. اون وقت مثلا که ثمرات این بحث ببینید کجاست، توی ما این حاجای آبدینی میشناسید تو شهر بخرسن باشون درس همین فلسفه که می‌خوندی، جایی که من خیلی اذیتشون می‌کردم، حالا خدا از گناهان ما بگذره، این است که ما بحث معاد می‌خوندیم. بعد تو بحث معاد تصویری که فلاسفه ما دارن این است که فوق زمانه یا بی زمانه، در حالی که کلی حرکت داریم تو معاد، کلی عذاب کردن، عذاب شدن، رفتن، اومدن، گفتن، چقدر چیز داریم توی معاد. خب اینا چیه، حرکت یا نیست؟ بعد حرکت هم بدون زمان اصلا تصویر نداره، تغییر
در زمان رو زمان به ده ترجمه
خیلی زمان اصلاح شده یه
اون تعابیر اینجوری هم هست. خلاصه اینا همش چالش برانگیزه توی فضاهای مختلف. یا مثلا اینکه پیامبر سفر معراج رفت، از زمان بیرون اومد یا رفت تو افق زمانی دیگری. ببین اگه شما یه مثلا واحد زمانی تو عوض بکنی، بعد یه دفعه 1,000,000 سال برای شما میشه همون یه لحظه. اینا میشه تو اینجا یه لحظه داری میگذرونی، تو اون یکی جا 1,000,000 سال رفتی جلو. ببین از اینجاش میره اونجا. وقتی ببین شما تو اینجا زندگی میکنی، بری تو این که اینم خودش کشتانی داره ها، شما برو تو اینجا یه لحظه زندگی کن، برگرد اینجا.
چرا؟
حالا الان من تو ذهنم خیلی ارتباط برقرار نشد. خود حالا فعلا این بحث رو بگذاریم ازش. من فقط خواستم از باب مردم آزاری بود، این هدفی جز این نبود. بریم بحث خودمون ادامه بدیم. چی داشتی میگفتیم؟ چی گفتید رفتیم سراغ اینجا؟ آها، خواستم بگم که اینها ترجیح میدن و چاره هم جز این نیست. یعنی انسان یه ادراکاتی داره، میفهمه، این ادراکات بر این مشاهدهش غلبه داره. ولی دوباره این اشتباهی که رخ میده این است که تعمیم میدیم دیگه. پس ادراکات هستی غلط. بعد ادراکاتی قابل اعتماد نیست. همون آدمی که میفهمه یه ادراکات عقلی بر این چیز داره، همون آدم میفهمه یه ادراکات حسی هستش که همینجور برقراره. نکته دیگرشون این بود که اینها قبول جوهر کردن، یعنی قبول جوهر به عنوان یه امری که کاملا عقلانیست، نه ما به ازای حسی، ما حس جوهریاب نداریم. اما مشکلی که باش خوردن بلافاصله این بود که مسئله تأثیرگذاری. خب اگه ما جوهر قائلیم، تأثیر و تأثیر چگونه ممکنه؟ جوهر گفتم تو فلسفه ما اینجوری حلش کردن دیگه، قائم به غیر و قائم لغیر. اما جوهر قائم به خودش، اگه قائم به خودشه پس چجوری میخواد از چیز دیگه اثر بپذیرد؟ که لایبنیس یه مدل رفت، اسپینوزا یه مدل رفت، هر کدونا یه مدل رفتن. مالبرانش مثلا نفی علیت قائل شد و گفت هر چیزی فی نفسه کامله، هیچ واقعی سبب واقعی دیگه نیست و خدا بر اساس سنت ها میاره، بقول خودمون عادات، قوانین جعلی، نه قوانین واقعی. اسپینوزا اومد گفتش که جوهر اگه جوهر باشه فقط یه دونه بیشتر نمیتونه باشه و همه عرض اینن. اونو دیگه بحثی گفتیم. لایبنیس هم گفتش که جواهر ممتد نیستن، تأثیر هم به هم ندارن، جواهر داریم اما با هم نسبتی ندارن. نکتهش این است که توصیف عقلی جهان با آنچه ظاهر جهان نشان میده تو تمام اینا متفاوته و این تفاوتش، و چون اصول عقلی قابل انکار نیست پس ما اینو قبول نداریم، این ادراک رایج رو قبول نداریم و باید تبیین کنیم چرا واقع را اینگونه میفهمیم در حالی که واقع اینگونه نیست. این مسئله سنگینی بود که تو اینها مطرح شد که بطل کاندم قابل سراغ این پاسخ بده. خب در مقابل تجربه گراها چی گفتن؟ گفتن که ما همه چیز رو، همه ادراکات ما و در واقع همه جملات ما، همه زبان ما باید ارجاع پیدا کند به تجربه. و اما ثمره این ارجاع، این در واقع ثمره مطلب شو شکاکیت. گام اولش توسط شاید بشه گفتش که مثلا خود لاک یه مقدار جوهر رو کم رنگش کرد، بارکلی جوهر و علیت رو زیر سوال برد، و گام نهاییش هم توسط هیوم بود که همه چی رو زیر سوال برد، نشون داد هیچ امر قطعی نداریم، نه علیت نه جوهر مادی، نفس، خدا، همه رو زیر سوال برد. و کار دیگه ای که هیوم کرد که کار مهمیه، البته ایشون ما یه فصل رو من کلا صرف نظر کردم، خواستید مطالعه کنید یه فصلی به عنوان اخلاق، بله، اندیشه علم اخلاق، اینو من کاملا صرف نظرش کردم، چون ایشون در واقع میخواد وارد هیوم بشه، میخواد بگه هیوم چجوری این تحلیل اخلاقی آورد، میپردازه از جای دیگه که به اخلاق تا برسیم به هیوم. یعنی توی فضای دکارت لااقل بحث اخلاق اینا مسئله مطرح نیست، توی این جریان منتها من دیدم بخوایم وارد اون بحث بشیم خودمون بحث پیچیده‌ای میشه. اون سیرش نه، منتها الان این نکته اول جلسه گفتم، اون نکته که کاری که هیوم کرد به نظرم مهمه، ولی اون سیرش هم حالا میشه پرداخت، ولی دیگه وقت ما دیگه نمیرسه، چون مخاطب این جریان فلسفی رو بگم، اونا مشخصا جریان فلسفی متعارف نیست، مبعدطبیعی نیست. خب این به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی این شد، به لحاظ اخلاقی بلایی بود که هیوم بر سر اخلاق آورد. چجور اون بلا آورد؟ اون که اول جلسه گفتم حالا بقیه دوستان برسن ببینید، نسبت فقه و اخلاق اینا من کلاس شما توضیح دادم، گفتم بس ها، فقه بعد کلاس بود، تو خود کلاس بود، بعدش بود. ببینید حالا مسئله این، الان گفتم تو فضای حوزه مطرح، فقه با اخلاق چه فرقی داره؟ نکته اصلی اینه، ارسطو که اومد علم اخلاق مطرح کرد، مسئله رو برد سراغ ملکات، سراغ خصلت‌های انسانی، سراغ فضایل و رضایل. ببینید کلماتی است که ما تو ادبیات اخلاقیمون خیلی واضح این کلمات. اما کم کم فضا به هیوم که میرسه، مسئله میشه سراغ افعال. یعنی ملکات خوب و بد داشتیم، الان مسئله میشه اخلاق خوب و بد. و وقتی مسئله شد اخلاق خوب و بد، نتیجهش میشه مسئله این که گزاره های اخلاقی میاد محور اخلاق قرار میگیره، نه ملکات اخلاقی، نه فضایل اخلاقی. تحلیل فضیلت با تحلیل گزاره خیلی متفاوته. این وضعیتی که تو هیوم تقریبا تثبیت میشه، یعنی به هیوم که میرسید، هیوم مسئلهش توی فضای اخلاق این است که می اخلاق میگه چی؟ میگه دوتا اشکالی که گفتیم، از اصل باید نتیجه نمیشه. این مسئله اصلا اخلاقیه که اصل به باید نسبت داشته باشه یا نداشته باشه، یا مسئله کاملا یه بحث معرفت شناسیه، اونم تو فضای معرفت‌های گزاره‌ایه. یعنی اگه شما باید اصلا قرار شد که اخلاق از جنس معرفت نیست، یا حتی اگه از جنس معرفته، از جنس معرفت گزاره‌ای نیست، چجور بخوای تحلیل کنید؟ یعنی سوال پیش بیاد جلو. ببینید ما میگیم خصلت شجاعت، خصلت شجاعت یه خصلت شایسته انسانیست، درسته اینو در قالب یه جمله داریم مطرح میکنیم، اما داریم درباره یه امر واقعی درون انسان داریم حرف میزنیم، نه درباره یک مفهومی که منظم بشه یه مفهوم دیگه که ما نسبت کنیم از انضمام این دوتا مفهوم. ببینید وقتی شما میگید گزاره هست، گزاره هست یعنی چی؟ یعنی نسبت بین مفهوم الف و ب به نحو ربطی. اما گزاره باید یعنی نسبت بین الف و ب، اما نه به نحو ربطی، به نحو جعلی. یعنی فضاش کاملا تو فضای ذهن محضه. اما وقتی ما میگیم ملکه شجاعت، اصلا فضا به ذهن میرسه؟ خیلی با ذهن فاصله داره. ولو که شما میخوای ملکه شجاعت داشت درستی، میگه این کار را بکن، و این کار هم تصور میکنی تو به نحو مفهومی و جعل روش انجام میدی و میبری جلو. حالا حرفا اینه، توی فضایی که از ارسطو داشت، اقتضای اخلاقی بودن خیلی واضح بود و اصل دعوا هم سر خود از سقراط شروع میشه شاید، و بلکه سقراط و افلاطون هم این هست. ببینید شما توی فضای سقراط و افلاطون و ارسطو و ماها، اخلاقی بودن یه حالت خاصی است درون یه انسان. شما میگید ملکه عدالت، سقراط در اون عدالت بحث میکنه، عدالت این کار یا آن کاره، یا عدالت یعنی انسان به گونه خاصی باشد. ببین این دوتا خیلی دعوا رو سنگ پیچیده میکنه. آیا به گونه خاصی بودن یعنی عدالت، یا این کار خاص و آن کار خاص رو انجام دادن یعنی عدالت؟ بله، اگر کسی به گونه خاص بود این کار خاص و آن کار خاص هم انجام میده. اما چه نسبت بین این دوتاست؟ اون نسبت ذات و صفت و فعل به شما گفتم. ببینید این نکات خودم، من درآوردی محض ولی خیلی مهمه. آیا راست گفتن دلیل بر راستگویی می شود؟ نوردی راست گفتن دلیل بر راستگویی دیگه علال قاعده. متوجه کم دقت کنید، راست گفتن یه فعله، راستگویی یه خصلته. میگه فلانی انسان راستگویی است، فلانی راست گفت. چه نسبتی است بین این فعل و این صفت؟ آیا ما میتونیم بگیم که هر کی بیشتر راست بگه راستگوتره و هر کی کمتر راست بگه دروغگوتره؟ اونوریش بگم، آیا دروغگوی حرفه‌ای، دروغگوی واقعا، دروغگوی رزل پست فلان که با عناوین فحش هم میزنیم روش که معلوم بشه منظورم خصلت دروغگوییه، آیا دروغگویی آنچنانی یعنی زیاد دروغ گفتن یا نه؟ سوال، آیا دروغگوی حرفه‌ای زیاد دروغ میگه یا کم دروغ میگه؟ زیاد میگه کم؟ فعلا سر تعدادش میخوام بحث کنم، خفنش فعلا به قیاس شویم. دروغ حرفه‌ای زیاد دروغ میگه کم دروغ میگه؟ ها؟ نه تنها نداره، بلکه نمیگه زیاد. اگه زیاد دروغ بگم چه چوپان دروغگو. این خیلی مهمه. این آقای ملکیان بحث داشتی خیلی نکته قشنگ بود، میگفتش که اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست. اولی خودم گفتم اولین دروغ هر کس دیگه، اولین دروغ هر کس اولین دروغ اوست. ما اینو در مورد یه بچه 5 ساله باور میکنیم، در مورد آدم 40 ساله باور نمیکنیم. قاضی توتولوژی هم هست، اولین دروغش اولین دروغ شده که قابل چیز نیست. در مورد بچه 5 ساله باور کن امروز دروغ گفتا، ولی آدم آقای 40 ساله دروغ نگفته. ها تو میگی دروغ میگه؟ تونستم منظور برسونم؟ اتفاقا دروغگوی حرفه‌ای 40 سال دروغ نمیگه. چرا دروغ میگه؟ بخاطر اینکه سوء استفاده کنه. کی میدونه سوء استفاده کنه؟ زمانی که اعتماد جلب کرده باشه. بر همین هر چی دروغگو حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه. برای اینکه هر چی خصلت دروغگویی در شخص قوی تر باشه تعداد دروغاش کمتر میشه. معلومه نه؟ حالا اونوریش، آیا راستگویی با راست گفتن تلازم داره؟ یا میتونیم ما کی پیدا کنیم کسی که خیلی 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 دروغ میگه اما راستگوه؟ میشه یا نه؟ مثال نقض، من اصلا دارم مثال نقض حرفامو میزنم. شروع مثال نقض میخوایی مثال نقض بیاری؟ ببین من دارم این ارتباط رو انکار میکنم. میگه کسی میگه ارتباط هست، من مثال نقض میارم که ارتباط نیست. شما نمیتونی بیاری برای مثال نقض مثال نقض بیاری، چون مثال نقض یه مورد بیاری کافیه. معلومه منظورم؟ حالا تو راستگویی، آیا راستگویی هم میتونیم ما مورد پیدا کنیم زیاد دروغ بگم اما راستگو باشه؟ من هم واقعا فکر کردم این یکی دیگه نمیشه، ولی بعدا دیدم که میشه، خوبش هم میشه. چی؟
از صدق لازم به کذب لازم
که اینا ها به عکسش نمیشه. نمیدونم، نشنیدم.
از صدق دست داریم که اگر جهان بینی درست باشه قطعا ایدئولوژی درست، ولی یه
خب اون چیه؟ تلازم منطقی اینا داریم میگیم. ما تو انسان رو بحث کنیم، با اون بحث منطقی کار نداریم. ما آیا ممکنه من خصلت راستگویی، نه تلازم منطقی، خصلت راستگویی داشته باشم اما عمده زندگیم دروغ بگم؟ میشه نمیشه؟
نمیشه.
چرا میشه؟ خوبش هم میشه اگه کسی تو موقعیت تقیه قرار گرفته باشه. کسی تو موقع تقیه باشه خصلتش راستگوییه، اما دروغ مصلحت آمیز دیگه. دروغ مصلحت آمیز خصلت راستگویی رو تحت تشا قرار نمیده. دروغ مصلحت آمیز یعنی درستش ها، یعنی کسی به خاطر اینکه حفظ جان مسلمان مثلا دروغ بگه.
مصلحت همیشه
تقیه کسی که تو نه دیگه همون دارن استاد اکثر تقیه اینه دیگه، کسی که علی ابن یختین کلا تو دربار ابن عباسی داره زندگی میکنه، روز و شب داره ابراز میکنه من سنی ام. در حالی که
در مورد
حالا اون نمیخوام این بحث رو بگم اونجا، ولی شدنش که شده الا اصلا کل تاریخش فقط همینه. امامت این مال صبحمون هم همین بود دیگه، امامت یعنی حکومت یا نه؟ دعواشیه مگه سر حکومت هست یا نه؟ حالا ائمه چقدر حکومت کردن؟ پس چی اشتباه میکنه؟ خیلی سوال سختیه ها. این آیه سروش شوهر مطرح کرد، سری هم در رفته بود با دو شوهر، خیلی شوهر سنگین اگه فکر کنید بشه. شوهر تمام دعوات با سنی سر چیه؟ سر امامت معنی حکومت دیگه، سر ولایت تکوینه که با سنی دعوا نداریم. عرفاشون همش اینا قبول داره. دعوایی که موجب شد ما میگیم ابوبکر ما چنان چنان ما این ونین، دعوا سر حکومت دیگه. درست یا نه؟ میگیم جانشین پیامبر، جانشین تو چی؟ تو حکومت دیگه، وگرنه تو مسائل دینی. عمر صبح تا شب در خونه علی بود که میگفت لولا علی لهلك عمر. مسئله که فقط این نیست. چی؟
قابل قصد هم نیست.
قابل قصد هم نیست به قول شما. اونی که دعواست شیعه میگوشه خودشو لعن میکنه فلان میکنه، سر این است که آقا جون حکومت بعد دست اینا. خب من یه نیمت تخص اکثر ها این نیمت شما چرا اینقدر اصرار میکنید؟ فهمی اشکال شبه چیه؟ این منبر صبحمون بود به گوش
زمان حضور وقتی
دیگه خیلی پیچیده تر. ما گفتم اصلا مفهوم امام قائد، ما امام قائم رو خیلی بحث میکنیم، در که اون نکته مهم به تفکرشی امام قائده. امام قائد یعنی چی؟ حالا پرانتز بسته، چی رو درستم سراغ این؟ سوال شما که این ما رو بریزی تقصیر اکثر اله ماشاءالله داریم توی عرصه‌های اجتماعی. بله تو کار خدا خلاف حکمته، میگفتن خلاف حکمته، من نظرم خلاف حکمته، من تدبیر خدا میگیدیم. ولی حالا اونو که بحث میکرده سر کار خدا بود، تو زندگی عادی شما ممکن است در موقعیتی قرار بگیری که مجبور شید دائما خلاف تقیه کنی؟ اصلا تاریخ شیعه که همش همینه. خب حالا ثمرش چی میشه؟ ثمرش این است که راست گفتن غیر از راستگوییه، خیلی مهمه تو تحلیلا، تو تحلیل اجتماعی که همه دستمون هست. یعنی یک سری آدم فکر کنه فهمه، شما نمیتونید راستی هاش بگی راستگو و از دروغاش بگی دروغگو، لزوما نمیتونی بگی، نه اینکه هیچی نمیتونی بگی، گاهی وقتا آدم میفهمه ولی تلازم منطقی به این تا نیست. حالا اون نکته بله
آره بله روایی می بس داریم که مؤمن یه روح ایمانی داره، وقتی گناه میکنه اون روح ایمانش به من که توبه کنه داره برمیگرده.
این روایت داریم، یه دسته دیگه روایت هم داریم خیلی پیچیده‌تر از این. این روایات روایتی که تو حرف اول مسئله رو میزنه. حالا ما میگه شنید جای دیگه ما هم شما هر بله گفتم دوباره یه چارونیم شد چرا چیونی شد ما رو میکشید بحثه دیگه ها، شما میکشید من هم میرم. بله بحثه مهم که هست نمیدیم مهم نیست، منطقه حالا شما که گفتید بذار یکشم بگم تا اونم میرم سراغش. ببینید حال این که خیلی سخت‌تر میشه، این حرف بعدیه. آیا خصلت ها دلالت بر ذات میکنه؟ این معلوم شدش که فعل لزومن دلالت میکنه، نه که اصلا دلالت نمیکنه، لزومن. یعنی شما نمیتونید منطقا از کسرت این اونو نتیجه بگیری، خطر نتیجه بگیری. آیا این میشه فعل، این میشه صفت، این میشه ذات، آیا این صفات بر ذات دلالت میکنه؟ یعنی آیا ممکن است صفاتی مثل راستگویی، مثل امانت، مثل اینها داشته باشه؟ اینا صفات دیگه، امانت داری، اما ذاتش بد باشه، یا بالعکس اینا رو نداشته باشی ذات دلت پاک باشه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه، خیلی هم پیچیده میشه. خلاف اون نکته که شما آقا دیگه همه چی رفت به هوا چی؟ اما دین اتفاقا میخواد. نکته شما بذارید من بگم، این توی من یه گفتم سه دسته روایت داریم، این سه دسته روایت رو به این ترتیب که من دارم میگم بگید، همشون معقوله، کاملا هم موجهه. ترتیبشو جا به جا کنید از اون ور بگید، همش مزخرفه، یعنی باید فطر بوها علل جدار باشه. اگه کسی از روایت سوم شروع کنه، اولین بار که روایت سوم ببینه هنوز این تحلیل تو ذهن نباشه، میگه روایت جعلیه، اینقدر این روایت میزنه تو ذوق آدم. مطابق به ترتیب میگم شما نگید جعلیه. ببینید یه دسته روایت میگن نماز بخونید، اصلا تو اینا مناقشه هست؟ نماز ستون دینه، نماز اینقدر خوبه، هر کی نماز بخونه بیشتر، هر چی بیشتر بخونه ثواب بیشتر. حرف معلومه؟ عمل. این دسته کاملا به همه میتونی بگی. اگر این دسته رو گفتی جامعه تو این دسته ثابت قدم شد، ثابت قدم نه اینکه همه نماز خون شدن ها، ولی فهمیدن نماز خوندن کار خوبیه، این مستقر شد فعل رفتاری، حالا حق داری بری سراغ خصلت ها. بلازه کار تر دسته دوم رواد، دسته دوم رواد میگه آقا به کثرت صلات و صومش نگاه نکن، به صدق و ادای امانتش نگاه کن، روایت معروف. خب اما خب این گانم پشت سر هم باید بگی، شما حق داری به آدمایی که نماز خون نیستن اینو بگید؟ این میخواد بگه نماز و روزه مهم نیست؟ یا نه داره سطح تحلیل رو میاره توی وادی دیگه، میگه یه بار شما داری انسان رو توی این سطح تحلیل میکنی، خوب کاری میکنی، اما یه بار شما میری توی این سطح تحلیل میکنی انسان رو، و حواست باشه تحلیل این سطح درست تره تا تحلیل این سطح. راست گفتن خوبه، اما از راست گفتن مهمتر راستگوییه، و اگه خصلت راستگویی رو داشتی دروغ گفتی اشکال نداره. معلومه منظورم؟ خب واضحه دیگه. یعنی شما میخوام یه سطوع تحلیل، من توی این بحثای انسان شناسی اینو بحث میکنم، به نظرم خیلی نکته مهمیه. گفتم یا شما انسان رو تو سطح کنش تحلیل میکنید، یا میبرید تو سطح صفات تحلیل میکنید. علوم اجتماعی فقط تو سطح کنش دارن تحلیل میکنن، ما میخوایم بریم تو سطح صفات، بعد بریم تو سطح ذات. هر سطح سطحش تقوا داره. این از تقوا اون کلید واژه‌ای که همه جا کاربرد داره. من میخوام اول مسئله رو واضح بشه برامون، یعنی میخوام این سطوح هم جدا کنم بعد برسم این سطح معنیدار بشه. یعنی خصلت ها هم یه سطحی ان تو عالم که این سطح خیلی مرتبطه با افعال. اصلا میخوای راستگو بشی راست بگو، سعی کن راست بگی همواره تا خصلت راستگویی پیدا بشه، اما یادت باشه اگه این خصلت رو داشتی اینو نداشتی قصه نداره. قصه داره ها، یه جایی هم سیلی هم در گوشت میزنن. یعنی آدم راستگویی که یه بار دروغ گفت برای گناه میشه یا نمیشه؟ میشه شما خصلت راستگویی داشته باشی یه بار عمدن دروغ بگی؟ شدنش میشه، و برای عمدن دروغ گفتن یه پسگردنی هم میخوری، اما یه پسگردنی میخوری. اما اگه خصلت دروغگویی داشته باشی باید کلی کوابت کنن. تونستم منظور رسونم؟ حالا دسته سوم روایت چیه؟ دسته سوم روایت آخر علل الشرایع تو چند جای دیگه هم شبیه این مضمون اومده، توی تازگی نمیدونم تو کافی یه بابی تو این فضا اومده. البته این روایت خیلی کامله، ولی تو کافی اون بابش هم کوچیکی بود. حالا بگم راحت بود بگید روایتشو پیدا کنید. روایت شروعش اینه، طرف ذهن عادی میاد دیگه، میاد سراغ ما، میگه آقا نسبت ایمان و عمل چیه؟ حضرت میگه ایمان عمل، من ایمانو مال این ساحت میدونم. اینم بگم من معتقدم ساحت ایمان، کفر و نفاق اساسا مال اینه، برای این برخلاف خیلی که فکر کنن نفاق ریاکاریه، ریاکاری مال این ساعته، اما نفاق مال این ساعته. حالا میاد سراغ امام میگه که حالا شما فعلا ایمان رو تو برنامه‌ریزی، حالا فعلا مناقشه تو اصل مدعا نکنید، ولی به نظر اون روایت میخواد اینو بگه، حالا شما سر ذات اونش مناقشه کنید یه بحث دیگری. یه پرانتز کوچولو باز کنم، دیدی تو فضای روایات ایمان به ولایت، و کسی ولایت داشته باشه ایمان حقیقی داره دیگه. این فضا واضحه، این مقدمه تو ذهن باشه. حالا به سراغ ولایت، که ذات طاهر میکنه، آره ذات رو طاهر میکنه. بعد طرف میاد سراغ امام میگه که آقا نسبت ایمان و عمل چیه؟ میگه آقا کسی ایمان داشته باشه عمل میاره. میگه این اگه عملش بگه نه ایمان نداره، همین تلقی رایجی که همون داریم، ایمان مستلزم عمل، عملم نداشته باشی معلومه ایمان نداری. طرف میگه عجب. حضرت میگه من تعجب ده. چی تعجب کردی؟ میگه آخه من یه عده رو میبینم، ببین از این پله رفته بالاتر، یه عده رو میبینم اینا امانت دارن، صدق دارن، چیه دارن، میشموره این خصلت های بالا، نه فقط عمل ها رو، خصلت ها رو میشموره، اما ولایت ندارند. و از اون طرف یه عده شیعیان شما رو میبینم اینا ولایت دارن اما میشموره گناه های وحشتناک، لواط میکنه تا این حد گناه های، نه گناه های دم دستی. و بعد همین اصلا امانت دادن، همین همینجا مثال زده، همینجا مثال میزنه، اصلا حال آدم بدجور میگیره. حضرت قبل از که پاسخشو بده یه چک میکنه این ذاتو درست فهمیده یا نه. میگه این که گفتی که اینا ولایت دارن علامتش چیه؟ میگه نه، اینا ولایتشون یه جوریه بکشینشون دست بر نمیدارن، تو شکنجهشون هر کاری با اینا بکنن تو همه هر غلطی میکنه ها، اما پا به اینجا برسه تی تیکش تیک تیکش بکنن دست بر نمیدارن، حتی که به کوری چشم دشمنا تمام گناهان اونا رو میریزیم، اینا رو میریزیم برای اونا روز قیامت، تمام ثواب اونا رو میریزیم به اینا. اصلا امروز گفتم اولی بار بشتایم که آقا که پارتی بازی شد، گفتم اول آدم نمیتونه بگه چی؟ چی شد؟ چی نزدیکه؟ من نوح نبی شنیدم، گفتم یه چی نوح نبی نزدیکه. خب بعد این یعنی چی؟ میگه که مطلب واضح قرآن میگه آیه اون 10 تا آیه ازت بشوره. میگه مطلب تو قرآن مکرر اومده. یا قرآن هم چیزی گفته؟ میگه آره یو بدل الله سیئاتهم حسنات میشوره آیه آخر، آخرین روایت علل الشرای خواستید بیت ببینید. آخرین روایت چیه؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که البته حالا اینا رو با بقیه روایت با هم دیگه جمعش کنیم دیگه. حضرت میخواد بعد حضرت وارد بحث تینت میشه. بعد میگه آقا جون حواست باشه تینت ناظر به ذاته، تینت مؤمن بود تینت کافر بود، این تینت ها با هم قاطی شد، چون قاطی شده گناه از این سر میزنه، کار خوب از اون سر میزنه، حتی شروع کنه تحلیل انسان شناسی دیگه خاصی میکنه. نکته بحث من این بود مقام ذات با اینکه به شدت با اینا گره خورده، حضرتم اول میگه اگه میخواید اهل ایمان باشی بعد راستگو همینا رو اول میگه تو گام اول، اما که حواستون باشه خود مقام ذات غیر از اینه. خب این مقام ذاتت اگه غیر از این شد اینا چی عذاب داره؟ آره عذاب داره، برای حضرت میگه که ما میبخشیم، اما میگه تو قیامت، یه جای دیگه گفته که آش تو برزخ حالتون با خودتون، تو برزخ خودتون فکر خودتون باشید، اما مقام ذاتتون غیر از مقام چیزه، که بعد اون پیچیدگی مقام ذات انسان میتونه مقام ذاتش هم عوض کنه، این دیگه اون چیزه خیلی خیلی سنگینه معارفیه، یعنی نه فقط فعلش عوض میتونه بشه، نه فقط سوی عوض میشه، ذاتش هم میتونه عوض بشه، اون دیگه اصل بدا اینجا مخصوصا رخ میده. من تا حالا تونستم منظورم برسونم؟ خب اینا سه ساعت انسانه، شما وقتی با انسان رو تحلیل کنید توی این سه ساعت رو تحلیل کنید، هر ساعتی هم حرف خودشو میزنه، یعنی شما بر اصل راست گفتن ها و دروغ گفتن ها میتونی جامعه رو تحلیل کنی، بگی جامعه خیلی راستگوئن، جامعه خیلی دروغگوئن، میتونی اینو تحلیل کنی، میتونی تحلیل کنی، و لزومن هم این نیست که این ذاتو داره حتما این داره، ولو که علل قاعده تخصص اکثر اینجاست، علل قاعده اینجور نمیشه، این علل قاعده اینی که اینو داره اینا رو داره، علل قاعده اینی که این داره اینا هم داره، اون برش هم هست، ولی این سه تا صد تحلیل دیگه.
این درسته که معارف اخلاقی دین برخلاف اون علم اخلاقی که از ارسطو گرفته شد، معارف اخلاقی دین بیشتر تازه به درست کردن فعل یعنی تمام های عملی، ولی اون اخلاقی که از ارسطو اومده بیشتر لازمه.
نه اتوان اون گفتی در پناهیان بود دیگه، من گفتم اون نظر رو قبول ندارم، واقعا این ترتب هست، البته شروع اصلاح همواره از اینجاست، از شما با عمل میتونی خودتو اصلاح کنی، ذات خود به خود مگر ای امام معصوم نگاه کنه یه مثلا یه معجزه رخ بده که اون اینا تغییر پیدا کنه، روال اصلاح همواره رو فعله، برای خود ارسطو هم اینو میفهمیده که میخواسته ملکه شجاعت رو زیاد بشه، میگه برو تو موقعیت خطر قرار بگیر، یعنی فعل، بر همین است که کلی توصیه میکنن اخلاقیون. اما من اصل اینه و اصلا من دارم میگم از ارسطو بالاتره، ارسطو به ولایت داده میشه، از اونم بالاتر به ملکه داده میشه، از اون بالاتر. ببینید اشتباهی که خیلی وقت دوباره میگفتم افراد مرتکب میشن این است که یه چیزو میفهمن بقیه واقعیت انکار میکنن، تو فضای ملا صدر این رخ میده، تو بحث معادش تو ملا صدرا میگه آقا معاد بروز اون نفس خودته، حقیقت اما حقیقتو که میاره میره سراغ ملکات، آقا حقیقت فعلم داره، یه آدمه، آقا این سنگ سخته تحلیلش که یه آدم خوب کار بد کرده، خب بله این چون خوبه میره تو بهش، اما تو بهش یه عقرب میاد هر روز نیشش میزنه، داریم تو این بحث یه چیز شنیدی هم توی خواب میمیره مثلا یه روز دیدید دیگه تو ایچه نه میگم توی روایت دیدید دیگه تو خوابا مخصوصا تعریف میکنن دیگه، میخوام اینا همش حساب خودشو داره، تو عمل کردی چوب عمل تو میخوری، خوب بودی بهشت خوبیت هم میری، اون یکی وسط جهنم یه چیز داره، یه چیز داره، یه اتاقه که مخصوص داره ها؟ چی؟ موز برمیداره میره. ببین میخوام این تحلیل این ستا اینا یعنی شؤون مختلف ماست که همش تو واقع اثر میذاره و همش هم مهمه، مهمترش اینه، اما مهمترش اینه معنی نیست که این مهم نیست، این اشتباهی که به نظر من زیاد داره رخ میده. خب چی؟ اعتداد ظاهرا اینه، نه اینو اصلا نیست، خصلته. شما ممکنه بدتن
خصلت
این ذات میشه اندیشه. اتفاقا این نکته، این ذات گفتم ایمان و کفر از جنس باوره، ذات ما از جنس باوره. بینش گرایش کنش، گرایش رو بگیم خصلت، گرایش رو با میل هم خیلی وقتا چیز میکنن، ممکنه. من قبلا همین کلمه بینش رو به کار می‌بردم برای اینجا، می‌دونم کلمه بینش نمی‌رسونه منظور منو، خیلی کاملا ذهنی میشه، نمی‌خوام ذاتش این بنا. کلمه ایمان خیلی قشنگ‌تر از کلمه بینشه، بینش کاملا افق معرفت اصولیه، اما ایمان یه چیزی است که درون آن انسانه. خب حالا این ما رو کشوندید جای دیگه ها، ببخشید. هیوم داشتیم میگفتیم، هیوم چه بلایی سر چیز آورد؟ برگر هیوم، هیوم یه کاری کرد، محل بحث اخلاق شد گزاره ها، شو افعالی که ناظر به گزاره است، بر همین ساحت اخلاق ساحت گزاره ها شد، دعوا رفت تو گزاره، در که دعوای گزاره ها دعوای ساحت اصیل اخلاق نیست، دعوای ساحت طبعی اخلاقه. یعنی اخلاقیون برای که اخلاق حاصل بشه درباره گزاره حرف میزنن، اما مسئله اخلاق گزاره ها نیست، بر همین خصلت هاست مسئله اخلاق. این مقدمات طولانی برای این بوده که اومه، برای همین است که شما واقعا علم فقه غیر از علم اخلاقه. و این آقای چیز میگه منتها چون اخلاق با اخلاقی یا با عملهای اخلاقی خیلی پیوند خورده، همینگونه که ایمانم با عملها دوباره خیلی پیوند خورده، ذهنهای افراد تا اینا رو حرف بزنی ذهن میره اینجا. این خیلی مبتلا به ها چی خواستم بگم، یه دفعه از ذهنم پرید. چی؟ ثمرش اینه که امروز وقتی وارد جای ما شده دعوا میکنن آقا نسبت فقه و اخلاق، نسبت فقه و صلح غلطی، فقه در یه وادی داره حرف میزنه، ناظر به افعال حرف میزنه، اخلاق ناظر به ملکات داره حرف میزنه. میشه بله، اینا گفتم نسبت جدی با هم دیگه دارن، اما جنسشون متفاوته، واقعیتشون متفاوته. اینا دو مکانیسم تحلیل داره. بعد الان میگفتم بعد اومد تو حوزه این مسئله به طبقه ملکی اینا آوردن تو حوزه، هی مرتب کردن آیه سروش در واقع اخلاق یعنی افعال جوانهی، فقه یعنی افعال جوارحی. خب نیت چی؟ نیت که این همه تو فقه ما سرش بحث داریم، فعل جوارحی یا جوانحی. یعنی شما تو نیت چقدر ابواب فقهی ناظر به بحث نیت داریم؟ نه، در واقع بخش نمیخواستم بگم نکته اصلی این بود که این دعوای این دستون باشه خیلی مهم، دعوای اخلاق و فقه که تو جامعه ما مطرحه دعوای سکولاریسم و دینه، اصل دعوا اینه. خب اشتباه داره میزنه، راست مسئله رو نگرفته. مفهوم اینه آدم حواسش رو جمع کنه، اتفاقا اون چی فضای ارسطو نیست اونجا، بعد از هیومه که این مشکل ایجاد شده. دعوای اخلاق یعنی چی؟ یعنی باید و نبایدی که نسبتی با دین نداره. فقه یعنی چی؟ یعنی باید و نبایدی که نسبت با دین داره. بعد تو فضای دینداری ما باید و نبایدی که نسبت با دین نداشته باشه داریم اصلا؟ این خیلی مهمه ها. ما میتونیم تو فضای دیندار باشی، اصلا دین غیر حد اکثری معنی داره.
باید تحصیل موزه است که فقه رو کرده هم فقه هستن، یعنی این فقه مصطلح رو این درست که اخلاق فقه اوسط دیگه.
نه ها، همون اخلاقی که فقه اوسط ناظر به خصلت هاست و کار خصلت ها کار متفاوتیه. ببینید
اشتباه
نیست، ببینید میخوام اشتباه و درست نیست. من یه نکته در مورد حوزه بگم، یه تحلیل شخصی خود من در مورد حوزه این است که ما دوره رضاخان رو جسته کم گرفتیم، میدونید همه علوم تو حوزه بود، همه علوم حوزه میخوندن دیگه، موسیقی هم حوزه میخوندن، خواجه نصیر کتاب داره سر موسیقی. دوره رضاخانی اومدن بستن حوزه رو، علمای دین تو دوره رضاخان به نظر این تحلیل منها یک چی همه چی بستن دیگه، ممنوع کردن دیگه، علما و دانشکده معقول و منقول را انداختن به جای حوزه. علما یه تدبیری خودمون نمیتونن کامل ببندن، فقط مجتهدین رو اجازه دادن. علما یه تدبیری کردن، تو اون زمان تدبیر فوق العاده زیرکانه بود، گفتن آقا ما چه علمی رو نگه داریم؟ بقیه علما رو میشه کارش کرد، فقه هیچ کارش نمیشه کرد. فقه بیفته دست دیگران بدبخت میشیم. فقه محکم چسبیدن، همه حوزه شد فقه، فقه مصطلح ها. خب بعدش این دوره تموم شد، تموم شدنش با انقلاب بود نه با زمان محمد رضا شاه. این دوره تموم شد، این حرفه 40 سال 50 سال همه میگفتن فقه، دیگه شد فقه. این معنی غلطی که من به همین خود اخلاق چون نمی که هم اوایل انقلاب هنوز علمای اخلاق موندن از خودما یکی از میگه مش اینا این مقاطعی که گسست میخوره خیلی مهمه که بعد چه جوری داره جبران میشه. توی نجف کسی میگفت اون اوایلی که بعد انقلاب بود الان داره یه مقداری درست میشه، ولی میگفت یه مشکلی که تو نجف هست این است که مرجع تقلید دارن، فقیه پایه کم دارن، چیز مش طلبی پایه کم دارن، در حالی که اساسا اگه بخواد سنت حوزوی منتقل بشه نیازمند اساتید سطح و خارجه، معلومه؟ یعنی این افراد میانی هن که میتونن سنت ها رو منتقل کنن، مرجع تقلید حال نداره بره نمیدونم شهر نقیل بگه، نمیدونم شهر لومه بگه. اونا تو کاری که صدام کرد ممنوع کرده بود، فقهاشون مال نسل قدیم مونده بودن، مال نسل قدیم هن دیگه، اینا مونده بودن. بعد جوونایی که حالا تازه میخوان برن حوزه، خیلی لازم بچه اینا چه و هیچ کی نیستش به اینا این واسطه انجام بده، میگن معضل حادی که الحمدلله یه مدت ظاهرا تو غلطه گفتاد حل شد. الان تو حوزه ما اینو ببینید، شما نیا کنید یه دوره ما علمای اخلاق داریم، الان علمای اخلاق نداریم، چون اصلا کسی نمیخواد قرار نیستش تو این وادی قرار بگیره. نه فقط علمای اخلاق داشتیم، علمای طب داشتیم، علمای نمیدونم، یعنی عالم‌ها تو این وادی وارد میشدن. یعنی مسئله نیست که فقه و زیادی پررنگش کردن، بله تو زمان رضاخانی پررنگ شد، حالا موندهش که دیگه بلکن معامله نیست. این معضل که من قائلم هستم معضل، اما نه اینکه مثلا اخلاق و رها کردن، نه اینا رفتن اون تیکه که باید میگرفتن و گرفتن، درست هم گرفتن.
خب نه نمیذارن که
به آیه تبریزی ها میشه، خب اونا هم کار خوبی نمی کنن، یعنی کاملا کار خوبی میکنن دیگه. من طرفدار اینا که مندن، به خاطری که یه بار شما تو سنت حوزوی میری جلو، یه بار تو دکون بازار داری میری. حالا من نمیخوام دیش حرف بزنم، ولی من یه بنده خدای هستش که خونده طب و پهلوی مثلا آقای حسن زاده خونده، 10 سال 3 سال پهلوی آقای خسروی نامی که از اون قدمای چیز بود خونده، اون از کسایی که مخالف شدید، ما هم خیلی ازش استفاده میکنم، مخالف شدید این جبهه طب اسلامی مدرن، طب اسلامی که الان افتاده، میگه آقا اینا بی سوادن و دارن با بی سوادیشون، تعبیرشون بود، گفت من منتظرم 20 سال دیگه، یعنی احتمال میدم 20 سال دیگه بیماری‌هایی در ایران شیوع پیدا کنه که در جهان بی‌نظیر باشه به خاطر این بی سوادها. حالا یه پرانتز کوچیک باز شد بگم، موارد خیلی قشنگی میآورد، مثلا از چیزی که الانم توی طلبه ها خیلی شایع، ایشون میگه آقا این از بی سوادیه ایناست، که حجامت بچه، حجامت بچه متأسفانه تو طلبه ها هست، آقا هر میشناسید بگید نکنن این کارو. ایشون گفتش که گفتن دیدم یکی این همینا میگه که بچه رو اجامت کن، بهش گفتم تو چی خوندی که داری میگه بچه رو اجامت کن؟ گفتش توی چیز ابن سینا قانونه چیه کدومش قانون، گفت جملهش چیه؟ گفت جملهش این است که حجامت طفل عبارتش اینه بلا شرط است. گفت حالا یعنی چی؟ گفت حجامت که بیت غیر شرطه. گفت احمق، شرط یعنی چاقو، بلا شرطه یعنی حجامت طفل یه حجامت خاصیه که چاقو نباید بزنی خون بیاد، فقط مکشه. این که این کاملا دارم، بعد ایشو میگم گفت کاملا منجر به افسردگی میشه توی سنین جوانی، بچه رو توی چفت کنی گفت راه حلی هم نداره. این الان مثلا صورت رو بگم طلبه هم خیلی شایع شده، من هر جا میریم یکی رو لاقل بگیم، میگم اینا نمیدونن، نرفتن کامل کتاب ها رو زیر و رو کنن، چهار تا مطلب خوندن. خب این یه اطلاعات خوبی است که تو طب مدرن نیست، خیرش هم جواب میده. اینایی که جواب میده رو میگیرن میزنن ملت رو دارن داغون میکنن. این جهت من به نظرم کار خوبی میکنن. ببین
چون با یه روحیه مثلا
اخبار کردی یه روایت رو بررسی، حالا من در شخص دعوت نمی کنم، ولی میخوام بگم که اون میگم این بنده خدا که اهل چیز بود 10 سال گفت من برای حسن زاده فقط چیز نیست، داره طلبه هم نیست، غیر ملبس هم هست، ولی میگه من 10 سال میرفتم بلای حسن زاده کل چیزو خونده بود، مثلا قانون خونده بود، نمیدونم یه استاد دیگه میگفت 3 سال من هر روز میرفتم پلوش خونده بود، آدم خیلی واردی هم، ولی اصلا هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. این حتی خود طب سنتی هم که توی چیز راه افتاده، توی دانشگاه طب سنتی راه افتاده، دیرشه طب سنتی، اونا رو قبول نمیگه. آقا طب ما طبیه که مثلا تلقیش از طب دقیقاً مثل مشترید خودمونه، ما از مشتری چه تلقی داریم؟ کسی 5 سال درس بخونه 10 سال درس بخونه مشتری میشه؟ میگم تو نمیفهمی مشتری یعنی چی. میگم نه نمیفهمم طب یعنی چی، و چون نمیفهمم طب یعنی چی، ما نسل قطع شد، انقطاع نسلی حاصل شده، دیگه کسی نیست آموزشا رو بده، همه هم میخوان سری به نتیجه برسن. نه تو فقه هم این مشکل رو داریم دیگه، حالا اونا رو ولش کن، تو فقه همه شدن دیگه فقیه و به اسم فقه حکومتی، چه چرت و پرتایی الان دارن دیگه خیلیا. دیده نیدید؟ دم و دستگاه داره و مؤسسه داره برای خودش آقا و ادعای فقه حکومتی چه میشه آدم یه ذره فقه خونده میفهمه این فاجعه است. حق دارن این سنتی ها علی فقه حکومتی موضع بگیرن. حالا من هر کسو نمیگم آقا، ولی برخی افرادی هم که حالا من میشناسم میدونم که خب آقا بگذاریم رفتیم کجا، حرف و سر چیز بود. ببینید حالا اینو دارم میگم، به نظرم این که اخلاق به گزاره های اخلاقی فروکاسته شد، بعد توی هیوم ضربه آخر میخوره. ضربه آخر چیه؟ وقتی رفتی سراغ گزاره ها، مبدأ شکل گیری گزاره چی میشه؟ میگه آقا عقل که کار شناخته، اون عقل عملی، عقل کار شناخته، کی گرایش میاره؟ امیال. مبدأ گزاره اخلاقی میشه امیال. این یعنی پرونده اخلاق بسته شد. برای همین است که آزادی میشه محور اخلاق. از لذتگرایی بدتر این آزادی. فلسفه میشه. من میدونم اولین بار کجا خورد تو ذوقم، کتاب اخلاق جنسی شهید تحریر که میخوندم. کتاب اخلاق جنسی چند سخنرانی بوده، خود شهید تحریر شاکیه که چرا چاپش کردن. ولی یه نکته خیلی خوبی داره. محور اخلاق جنسی ایشون اونجا توضیح میده در غرب آزادیه. بعد برای خود من سوال شد، بعد دم نه محور اخلاق جنسی، محور اخلاق آزادیه و شما اون لیبرالیست بینین دیگه، و اون مقدار که آزادی ارزشه، هیچ ارزشی ارزش نیست. خب آخه این کاملا ضد اخلاقه. ببینید اخلاق یعنی چی؟ ها؟ نه خود اخلاق یعنی چی؟ مثلا وقتی میگید یک کار اخلاقیه یعنی چی؟ ارزشه یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ چه ثمره‌ای داره؟ به سمت هدفی ما رو میبره، نه به هر جایی که دلش بخواد. اصلا معنای اخلاق یعنی به سمت خاصی رفتن، خلق خاصی و نه خلق دیگر. کمال، حالا کمال به هر معنی، شما برو کمال رو بگی مارکسیست، فرق نمیکنه برای من. یعنی جهتگیری خاص داشتن تو دل اخلاق. اصلا باید یعنی چی؟ یعنی برو این ور نه اون ور. معنای باید اینه. وقت بعد ضابطه اخلاق بشه آزادی، مهمترین ارزش بشه آزادی. آزادی که یعنی جهت نداشتن، یعنی بی ضابطه بودن. آخه این چه جور تحلیلیه؟ چه نکته ای از حالا که گفتید ببینم سراغش. اون خلط مهمی که بعد رخ میده این است که این خب این دوتا فاز مهمیه. این آزادی که آزادی تو ساحت اخلاق بود با آزادی تکوینی که اسمش اختیار خلط میشه مرتب. یعنی ما یه چیز داریم اسم اختیار، یه چیز دیگه داریم اسم حق. اخلاق تو فضای حقه. بعد میان میگن اختیار مستلزم حقه. میگن خدا به من اختیار داده، پس کی میگه چرا حجاب من زور میکنی؟ تو بس حجاب خدا اختیار داره، چرا زور میگید؟ این مغالطش این است که از اختیار حق رو نتیجه میگیره. من برای که این اختیار جا بیفته، اینجا ارسطو به داد ما میرسه. ارسطو حرف علت قایش خیلی مهمه. ببینید من این مثال میزنم که معنای تفاوت اختیار و حق معلوم بشه. دانه سیب قایتش چیه؟ درخت سیبه یا پوسیدن؟ درخت سیبه. ولو که اکثر سیبا برن ببوسن دانه ها، میدونی که اکثر سیب دانه ها میبوسن، اکثرشون درخت بوسن که جهان فقط بشه درخت سیب. اکثریت از ملاک نیست برای قایت حقیقی. یه پرانتز، قایتش تو دل خودشه، تو ژن خودشه. اصلا به قول امروزی ها تو ژنتی، چون با بحث ژنی میتونی نشون بدی که آقا دانه سیب درخت سیب میشه، دانه پرتقال درخت پرتقال میشه. خب اما در حالی که این قایتشه، دو تا آینده براش محققه. حالا اگه دانه سیب اختیار داشته باشه که خودش انتخاب کنه، دانه سیب اختیار نداره، عالم خارجه که اینو میبره درخت میکنه یا میبره میبوسونتش، اما قایتش کدومه؟ درخته. اختیار داشته باشه فرقی میکنه که قایتش اینه یا این، واقعا کدوم خوبه براش؟ فهم نداره که، معلومه حرفم. حالا مسئله اینه، این اختیاره صرفا میگه دو راه تو میتونی تصمیم بگیری، نمیگه کدوم تصمیم خوبه. اختیار معناش این است که تو توانایی تصمیم گرفتن داری، یه امر وجود شناسیه، یه امر تکوینیه. اتفاقا اگه جایی از دل هست باید در نیاد، اینجاست. یعنی شما که میگید هست باید در نیاد، خب اینجا کی گفته اختیار داری پس حق داری، پس باید این سمت؟ حرفم معلومه. این مغالطه خیلی رایج ها، خیلی اصلا مبنی لیبرالیسم دیگه. حالا این این بلایی که از هیوم به سر ما اومد میگم، و بعدم تو کانت این بلا به یه معنای تصویر دیگه، حالا تو کانتشو میگم. اوه یه نکته هم داشته باشید، چی قبل هیومش این بحثای چیزی که من واسه قبرش بعد یه نکته دیگه هم تو فضای اخلاق اینه که ببینید وقتی که اخلاق بی پشتوانه شد تو فضای هیومی، عقل عملی هم رفت، در حالی که انسان میفهمه اخلاق پشتوانه داره، بر همین بلافاصله از زمان کانت به بعد کلمه‌ای به اسم شهود اخلاقی اومد. نه حالا عشق رو نمیخوام بگم، تو فضای خود فلسفه اخلاقیش میگن شهودات اخلاقی. الان تو بحث اخلاقی اون وارد بشی، تو دعوای فلسفه اخلاق، یکی از مهمترین چیزا شهود اخلاقیه، مهمترین مبنا برای اینکه یک حکم اخلاقی نه، برای شهود اخلاقی میگن که نباید به دیگری تجاوز کنی، و شهود اخلاقی ما میگه که آزادی اخلاقه. نکته مهم اینه که زمانی میتونی شما از شهود اخلاقی صحبت کنید، یه نکته انسانشناسی ها، که انسان غیر از حیوان باشه. ببینید تو حیوان میل و غریزه دارید، تو انسان یه چیز دیگه داریم یا نداریم؟ اگه یه چیز دیگه نداره، شهود اخلاقی همون میله، میل امیاله، و امیال اخلاقی نیست، چون اخلاق میخواد خوبت ازش در بیارن، بگن این کار انسانیه. همین که گفتی انسانیه، باید بپذیرید انسان یه چیزی داره که تو حیوان نیست. اما مدلشون چیه؟ مدلش که انسان فقط میل و غریزه داره، حرف هیوم میل و عواطفه. بر همین شهودات اخلاقی اینا غالبا شهودات میل و عواطفه. میل و عواطف، این کلمه غریزه رو به جاش بذارم عواطف بهتره، یعنی احساساتی میشن میلشون، چون احساساتی میشن فکر کنن اخلاقیه. این خیلی مبنای مهمیه توی بحثای فلسفه اخلاق، یعنی ناشی از خصلت متعالی نیست. برای همین آیا تو نگاه های دینی و حتی نگاه ارسطویی، آیا همه شهود اخلاقی دارن یا افراد متعالی شهود اخلاقی دارن؟ به اندازه تعالیشون شهود اخلاقیشون قابل اعتماده، معلومه؟ یعنی اون خصلت ها هرچه بیشتر در وجود شخص باشد، شما میتونی از شهود اخلاقی حرف بزنی. فرقان مال کسی است که نور الهی دارد، تو ادبیات دینی، تو ادبیات ارسطویی هم که نه، ملکه عدالت باید داشته باشی تا عدالت تشخیص بدی، ملکه شجاعت داشته باشی تا تشخیص بدی موقعیت تحوره یا موقعیت جبنه یا موقعیت شجاعته. خب اینم یه نکته دیگه بود سر بحث هیوم. من فکر میکردم امروز کانتو تا اواخرش، بلکه اواخرش بینیم. این حقیقتش رو بخواد این یاد داشتم و فقط یاد داشتن نگم، کتاب نگاه نکرده بودم، امروز فقط کانتو خونده بودم برای بحث، گفتم یاد داشتم که مالا قبل توی 10 دقیقه اول میگم. مدو ما رو کشوندید تو وادیای دیگه، بریم سراغ کانت. یک مؤنث، ببین چه بلای سر ما آورده. کانت بله تازه کانت بود، کان بود کانه بود چی میشد؟ خب حالا من حداقل یک چند تا نکته مقدمه کانت رو بگم. این نکته رو که میگم توی کتاب نگفته، بیرون از کتاب جای دیگه هستش، یاد داشتن اگه باشه اون خوبه. یه کتابی آقای چیز داره، آقای ترجمهش کرده، چی اسمش، حداد عادل، کتاب نه نه یه کتابی درباره کانت یه غربی نوشته، کتاب قوی هست، یه ترجمه دیگه شده، حالا اسم کتابی یادم اون برای تو فضای معرفت شناسی کتاب خیلی خوبیه. من یک دو نکته رو مطرح میکنم کلی، حالا بعدن حالا دیگه کل بحث بذاریم برای جلسه بعد دیگه، وقتی که خیلی نیست. ببینید مسئله کانت چی بود؟ این مسئله ها خیلی مهمه. حالا این مسئله گفتم، حالا ما که امروز همه شده پرانتز گویی، یه پرانتز دیگر هم باز کنیم. تو رساله هاتون حتما باید مسئله داشته باشید، مسئله، اما مسئله رو هی نریم پوزیتیویستی بفهمیم. مسئله یعنی یه چیزی با یه چیزی جور نیست، یه جایی کار میلنگه، میشه مسئله. حتما هم فرضیه داشته باشید، نگید فرضی اکتشافی فرضیه نمیخواد. فرضیه یعنی چی؟ یعنی من اگه این میلنگه به نظر من چجوری حل میشه، این میشه فرضیه. حالا تمام طریقای اکتشافی منم، حالا تمامش نمیگم ولی 90 درصدش فرضیه داره، یعنی باید یه دوری ایده ای من دارم به نظر من اینجوری حل میشه، این میشه فرضیه. بعد اگه فرضیه داشته باشید میدونید چجوری تجربهش بکنید. یه پرانتز کوچیک بخواستم بگم که کانت هم مسئله داشته فرضیه داشته و میره فرضیهش رو اثبات میکنه. ولی نه اینکه فرضیه به معنی اینکه کاملا پوزیتیویستی، مسئله یعنی یک تناسب عددی، فرضیه هم یعنی یک چیزی که میخوایم تایید یا اثبات یا ردش بکنیم، اون به معنی با شواهد آمار. منظورم اون نیست، بله فرضیه ندارن خیلی حرفا، ولی هر پژوهش جدی مسئله و فرضیه داره. فرضیه یعنی فرض من تو پاسخ چیه، من به نظرم گمان میکنم پاسخ چه باشد. این گمانه رو حتما باید روش کمی کار بکنید تا رسالتون به درد بخوره. خب مسئله کانت چی بوده؟ کانت در دوره بوده که میدیده فیزیک هم باشد قبلا گفته باشم، اگه نگفته باشم الان میگم تا آخر ترم مکرر این مدنه داشتید، فیزیکس یعنی طبیعیات. وقتی تو کانت شما کلمه فیزیک میشنوید، کانت قرن 17 بوده یا 16 بوده 1018 بوده، بلکه 1724 تا 1804 قرن 18 بوده، هنوز نیوتن اومده، اما شیمی و زیست شناسی و چیزا خیلی تکثر رشته هنوز خیلی زیاد نیست. وقتی میگه فیزیک، فیزیکس یعنی طبیعیات، تمام این رشته هایی که ما امروز به اسم علوم طبیعی میشناسیم فیزیکه. در همین فیزیک ذهنتون صرفا نبره سراغ فیزیک، بعد هی اینا از فیزیک جدا شدن، شیمی جدا شده از فیزیک، زیست شناسی جدا شده از فیزیک. اما تو قدمای ما شما بحث زیست شناسی بخوای بخونی، بحث شیمی بخوای بخونی، بحث زمین شناسی بخونی، همش باید بری سراغ فیزیکس. معلومه حرفم دیگه، این بخشی اشتباه میکنن. فیزیک یعنی علوم طبیعی، یعنی علومی که ساینس امروزی عمدش رقم میزنه غیر از علوم اجتماعی. میگه نگاه میکنه مسئلهش این است که از نظر کانت، خب میدونید نیوتن اومده بود و نیوتن فیزیکو خیلی متحول کرد، این اکتشافات پشت سر هم پشت سر هم، اگه یادتون باشه گفتیم حرف نیوتن هم ریشه در دکارت داشت، اون قانون اینرسیش یه جور در واقع از دکارت گرفته شده بود. خب فیزیک داره میره جلو، از اون طرف فلسفه، فلسفه چیکار داره میکنه؟ داره دائما هی یه نظام میسازه، اون یه نظام دیگه میسازه، اون یه نظام چی؟ سر کان میذاره، این شاخ اون شاخ میزنه، چیزی نیست. شما توی فیزیک وقتی که میخواید فیزیک بخونید چاره ای ندارید مگر اینکه آراء قبلی ها رو بخونید، و نیاز هم نیست برید آراء اولین افراد رو بخونید، آراء قبلی خودتون رو میخونید. این نشون میده فیزیک داره پیشرفت میکنه، علمی که پیشرفت کنه آدم اینجوری میخونه دیگه. یعنی شما این بله یه رشد تاریخی داره، شما اینو بخونی باید اینو بخونی تا وارد اینجا بشی، اما نیازی اینا رو بخونی. اما تو فلسفه چی؟ هم میتونی چی نخونی؟ نظام فلسفه جدید مثلا لایبنیز چه رفتی داره با مثلا اسپینوزا؟ هم میتونی چی نخونی، هم اگه بخوای بخونی باید بری از افلاطون هم بخونی. یعنی به این جهت ذهنیت کانت این است که فلسفه دائما در جا میزند، فیزیک دائما رشد میکند. سوالش این است که چرا فیزیک رشد میکند در حالی که هیوم گفته بودش که علوم تجربی کلا به شکاکیت میرسه، اینم یه مزل، و چرا فلسفه در جا میزند؟ بعد برای اینکه این مسئله رو حلش کنه، خود دکارت سراغ واده دیگه ای رفت. اون یکی واده چیه؟ ریاضیات. گفت هر کس مشکل میخونه میرسه ریاضیات. و چرا ریاضیات همواره هم برقرار است، نه اونجور رشدی داره، حالا رشد های ریاضی توی دو قرن اخیر رخ داده ولی تا چیز رشد آنچنانی نداره، رشدش خیلی لاک پشتیه، ولی هیچ حرفش عوض شدنی نیست، هندسه غیر اولدوسی هم هنوز نیومده. ولی فیزیک حرف عوض میشه، ارسطو یه تحلیل از فیزیک میگفت، نیوتن تحلیل دیگه داره از فیزیک میگه. رشد کاملا رشد به معنی عوض شدن هم هست توی فضای فیزیک. میگه سوال اصلی کانت این است، چرا فلسفه در جا میزند، چرا فیزیک رشد میکند، و چرا ریاضیات همواره برقراره. مدل حلش هم اینه، اون سوالی که هیوم داشت، میگفت قضایا یا تحلیلی هست یا ترکیبی. اینو توی فضای کانت منقح‌تر میشه، میگه در واقع ما دو تا تقسیم داریم، یه تحلیل ترکیبی، یه پیشین و پسین. میگه یه دسته قضایای تحلیلی پسینن که اینا قضایای منطقی هن که توهی هن از نظر چیز هم تحلیل پیشین ببخشید. پیشین که منطقی هن و توهی هن. پیش از تجربه هن صرف تحلیل هم داره میگه. یه ترکیبی پسین هم داریم که اینا قضایه توی فضای هیوب هم بود، قضایه مشاهدتی و قانون نیستن. آیا ما قضایه ترکیبی پیشینی داریم یا نداریم؟ کانت معتقد است که اگر علم هست چون قضایه ترکیبی پیشینیه. به این جهت میگه هم عقل‌گراها بیراه رفتن هم تجربه گراها. آقای اسکلتن نکته خوبی میگه، میگه تا قبل کانت شما میخواستی بیاندیشی یا باید بیرفتی تو نهله عقل‌گراها یا در تو نهله تجربه گراها. کانت گفت هر دوتاتون یه چیزو گرفتید یه چیز رها کردید، باید بین این دو جمع کنیم. پیشین کاری بود که عقل‌گراها ایجاد میکردن، ترکیبی کاری بود که تجربه گراها ایجاد میکردن، و این دوتا اگه با هم باشن میتونن به نتیجه برسن. هر کدومش به تنهایی به نتیجه نمیرسه. فرضیش به قول خودمون، پروژهش این است که من بیام نشون بدم ترکیب پیشین داریم، نشون بدم چه جوری است که چیزایی در پیشین داریم و از خارج بگیریم و این دوتا با هم آمیخته میشه، معرفت تولید میشه. این الگوی کلی کانت برای یعنی مسئلهش این سه تا علمه. بعد کلیت چارچوبش این میشه که ریاضیات چرا همواره برقراره؟ چون فقط قضای ترکیب پیشینی داره، همه ای گزارش ترکیب پیشینه. فلسفه چرا درجا میزنه؟ چون نمیتونه ترکیبی استفاده کنه، قضیه ترکیبی نداره، میخواد ترکیبی بکنه. این چرا پیشرفت میکنه؟ چون از پسین خوب داره استفاده میکنه. کلیت چارچوب ذهنیش این است که حالا انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد دیگه ورود پیدا کنیم از اولش. ایشون میگه مسئله کانت این است که چگونه مابعد طبیعی ممکن است، یا آیا مابعد طبیعی ممکن است. خود چیز کانت تو کتابی داره تمهیدات مقدمه بر هر مابعد مابعد طبیعی که بخواد نوشته شود. میدونید کتاب اولش نقد عقل محض بود، کتاب اصلی مهمش، بعد نقد قوه حکم و نقد عقد عملی و اینا اومد. منتها بعد از اون کتاب اصلیش یه کتاب دیگه روش تمهیدات. توی نقد عقل محض نشون داد فلسفه بن‌بسته، فلسفه وجودشناسی. تو تمهیدات میگه هر کی بخواد از این به بعد کار فلسفی بکنه باید اول مسئله منو حلش کنه. بعد تو اینجا اگه کسی بخواد کانت راحت بخونه از طریق خودش اینو بخونه. این کتاب خیلی مختصر، آقای حدادادن هم ترجمهش کرده. کتاب اون نقد عقل محض اینقدر قطرش، ولی این تمهیدات شاید مثلا 200 صفحه هم نیست، خیلی کمه. بعد تو اینجا خودش همین صورت بندیو میگه، میگه چرا فیزیک رشد میکنه، سه تا سوال اصلیه، چرا این رشد میکنه، چرا این درجا میزنه و چرا ریاضیات همواره برقرار است. این صورت بندی میگه و سعی میکنه توضیحاتشو بده. در واقع یه مرور خیلی فشرده از بیرون رو فلسفه خودش میکنه، به فلسفه من چه سوالی رو گذاشته جلو و چی رو باید اینو حلش کنن. که من همون موقع خوندم گفتم آخه این نامرد، این چه جور سوال کردنه. اینجا میگه آیا فلسفه میتواند به شناخت برسد، اینجا فیزیک چگونه به شناخت میرسد، یعنی آیا که میرسد اما چگونگی شده رد کنه. اینجا در واقع آیا رو داره میذاره. منتها ایشون میگه که مهمترین مسئله کانت این است که مابعد طبیعی چگونه امکان پذیر است. علم که ممکن است و هست اما چگونه معرفت میدهد، اما فلسفه آیا واقعا ممکن است یا نه، و در واقع هم ماهیت شناخت و محدوده شناخت رو میخواد معلوم کنه. السلام علیکم و رحمت الله.